خوبی رو سپری کنین در این روز تعطیل در کنار خانواده. همچنان از رادیو ایران در خدمت شما خوبان هستیم و عنوان برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه از سرزمین نور.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، راوی داستان علی رضایی، کارگردان جلال مقامی، صدا بردار علی رضا فهیم دژبان، تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا مرا به راه آیینت پایدار کن و دلم را بعد از آن که با هدایت آشنا شد گمراه مکن و از نزد خود رحمت را ارزانی من دار که بخشنده تویی. بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا از پیروان و شیعیان او قرار ده و از همراهان او در آخرت. خدایا به من توفیق بخش تا وظایف خیش را در روز جمعه به انجام برسانم و از پاداش‌های شایان آن نیز در دنیای دیگر بهره بگیرم. به راستی که تویی آن توانای دانا. با سلام به شما یاران و همراهان برنامه. برنامه امروز رو با ترجمه بخشی از نیایش روز جمعه آغاز کردیم و امیدواریم که در ساعتهای این روز عزیز لطف و عنایت پروردگار شامل حال همه ما باشه. دوستان شنونده برنامه که ماجراها و حکایتهای ما رو دنبال میکنن، در هفته گذشته و برنامه قبل شنیدن که شهر مکه با یاری خداوند به روی پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان آغوش باز کرد و کعبه از آلودگی بت و بت‌پرستی پاک شد. در ادامه آنچه بعد از این پیروزی اتفاق افتاد ازتون دعوت میکنیم برای شنیدن حکایت امروز همراه شما گوش میکنیم.
در دامنه کوهی بلند ما گروهی از بندگان خدا اسیر چنگ بیابان بودیم که تبار ما خاک بود و قبیله ما خشکی. آسمان بالای سر پرتو داغ خورشید را نثار پای ما می کرد و صحرای پیش رو سفره‌ای پهن و خالی بود برای چارپایان ما. جرعه ای آب مانده از باران را از گلوی تشنه زمین بیرون می کشیدیم تا کام فرزندان را بدان تازه کنیم، که اگر آب به یاری ما نمی رسید، دست بی رحم طبیعت چه زشتی ها که نشان نمی داد. بیابان هم خانه ما بود و هم زندان، کوهستان هم خانواده ما بود و هم دشمن. این بود که خوی بیابان نشینان را تند می کرد و حتی به مهربانی ایشان تیزی خار مقیلان می داد.
از جمله بادیه نشینان اطراف مکه بنی سعد بودند که تیره کوچک از بنی بکر به شمار می رفتند و بنی بکر از روزگاری دور دوست و پیماندار قریش. فرزندان قریش در میان صحرانشینان بنی بکر روزهای خردسالی را سپری می کردند و زبان عرب را آمیخته با خشونت صحرا به دور از ناز و نوازش های شهرنشینی می آموختند. به پاس این قریش نیز خریدار محصول دامداری ایشان بود و به وقت خوک سالی از بنی بکر دستگیری میکرد.
گردش روزگار ما بادیه نشینان تنگ دست بنی سعد را هم دست قریش کرده بود و ایشان را پشتیبان ما. این بود که خبر شکست قریش و تسلیم مکه ما را برآشفت و دامنی از غم در برابر ما گشود. پریشان و نگران آینده در خانه ها نشسته بودیم که فرستاده مالک شتابان آمد و آرامش صحرا به صدای تاختن او در هم شکست.
مالک جوانی کاردان بود و در سنین جوانی سرآمد مردم هوازن. روزی چند گذشته از فتح مکه مالک به پرداختن لشکری همت گماشت برای مقابله با مردان پیامبر. از این رو به قبیله های چند که در جنوب مکه قرار سکونت داشتند آمد و شد کرد و ایشان را بر شکست پیروز شدگان مسلمان امید داد. شهر طائف که مردم آن بیشتر از قبیله سقیف بودند دست یاری مالک را به گرمی فشردند و پیوند سقیف و هوازن از تجهیز سپاهی نیرومند خبر داد. مالک بعد از آن از صحرانشینان پراکنده در این سو و آن سو یاری خواست و بسیار از آنان که خود را جیرخوار قریش می دانستند به همراهی مالک کمر بستند.
مردان ما وقتی که سخن فرستادگی مالک را شنیدند و نیت او را دانستند به مشورت یکدیگر نشستند و لختی بعد زبان به پاسخ باز کردند، پاسخی که نشان از خاطره دور اما ماندنی داشت.
تیر شما مردم هدفی ندارد جز خانه دل محمد. تیر شما مردم سیر نمی شود مگر به خون محمد. این را ما همه می دانیم که او بت‌های ما را ویران کرد و خدایان ما را در نظر مردمان از شوکت و شکوه انداخت. اما هیهات که بتوانیم به جنگ او پیش آییم و به کشتن او راضی شویم.
فرستاده مالک شگفت زده از پاسخ مردان بنی سعد از ایشان پرسید که چرا جنگ با پیامبر را ناپسند می دارند؟
می پرسید چرا جنگ با محمد را ناپسند می داریم؟ او اگرچه زاده قریش است و بنی هاشم، اما پرورده بنی سعد است و ما او را چون کودک خود عزیز می داریم. شیر دایش حلیمه در زیر همین خیمه ها با خون محمد آمیخت، خاک همین دیار گوشت بدن او شد و سنگ همین بیابان استخوان او. اینک چگونه با کسی که خون و گوشت و استخوانش آمیخته با بنی سعد است بجنگیم و به کشتن او راضی شویم؟
آن فرستاده مالک رفت و بعد از او کس دیگری آمد. آن یکی نیز با همین پاسخ رفت و باز بعد از او فرستاده دیگر آمد. سرانجام ترس از تنها ماندن در آن بیابان نامهربان و دشمنی همسایگان بنی سعد را نیز به میدان جنگ کشید.
مردان ما رفتند و ما نیز همچون زنان و کودکان حوازن در پی ایشان روانه شدیم، بی آنکه خوشنود از کار خود باشیم.
به مکه خبر رسید که مالک از مردم حوازن و سقیف و عربهای بیابان نشین اطراف مکه جمعیتی فراهم آورده است برای ایستادن روبروی مسلمانان. پس به فرمان پیامبر 10,000 تن همراه او که از مدینه به مکه آمده بودند آرایش نظامی گرفتند و در کنار ایشان 2,000 تن از جوانان تازه مسلمان مکه نیز به صف ایستادند. از مسلمانان برخی دلبسته به تعداد و سیاهی لشکر شدند و کار جنگ را آسان گرفتند. مالک اما که جوانی کاردان بود و از تجربه مردان بیابانی و آشنا به کوهستان بهره می برد، در فکر ترفند بود و نیرنگ. پس سپاه خیش را تا گذرگاه سرزمین هنین پیش برد و در آنجا که سنگ ها و صخره ها راه گذر را باریک کرده بودند ایشان را پناه داد و پنهان کرد. یاران مالک در دو سوی راه کوهستان به انتظار مسلمانان نشستند و به لحظه عبور آنان چشم دوختند. خبرآوران خبر آورده بودند که مخالفان وادی هنین را برای اردو انتخاب کردند، اما از محل دقیق آنان خبری نرسیده بود. پیامبر پیشا پیش سپاه خود به قصد حنین از مکه بیرون زد و تا شب یک سر پیش رفت. مسلمانان در آستانه سرزمین حنین به استقبال شب از رفتن باز ماندند و به استراحت خیمه زدند. سپیددم پیش از آن که پای آفتاب به آسمان برسد، نخستین گروه سپاه مسلمانان از گذرگاهی که ایشان را به پهنه دشت حنین میرسانید عبور کردند و بعد از آنان گروهی در پی گروهی دیگر پا به دره گذاردند که مالک و یارانش کمینگاه خود کرده بودند. سپاهیان همراه پیامبر در آن لحظه ها که دمیدن آفتاب را انتظار می کشیدند، به ناگاه ابری تیره را بالای سر احساس کردند و بعد از آن بارش تیر دشمنان که بی امان سوی ایشان نشانه می رفت. مسلمانان در دو سوی معبر به هر کجا که نگاه کردند، هر شکاف کوه یا پشت هر صخره را مالامال از مردان مالک دیدند. پس در حالی که بیشتر ایشان نراه پیش داشتند و نراه پس، در هم فرو ریختند و هر یک جدا از صف یاران در جستجوی جانپناهی برآمدند و راهی برای گریز. باران تیر همچنان میبارید و مسلمانان گویی همه می گریختند. پیامبر مانده بود و 10 تن از یاران که جان او را بیش از جان خود عزیز می داشتند. علی پیش روی پیامبر شمشیر می زد و عمویش عباس فریاد زنان مسلمانان را به یاری پیامبر می خواند. اما انگار پیشاهنگ سپاه مالک مردی تنومند بود با چهره سیاه، نشسته بر شتری سرخ مو و بلند بالا که رجزخان و یک تاز میدان بود. علی که مسلمانان را از او ترسان و بیقرار دید سوی او دوید و به ضربت شمشیر کار او ساخت. شتر سرخ مو جسد بیجان سوارش را در میان گذرگاه واگذاشت، خود از میدان دور شد. مسلمانان از شکست او شکست دشمن را باور کردند و این رویداد نیروی دوباره در بازوی ایشان دمید.
بدانید که پروردگار بشارت پیروزی به من داده است، پیکار کنید که پیروزی نزدیک است.
روزی که گذار پیشگوی از اهل کوچ به بنی سعد افتاد، مادرم حلیمه آن کودک قریشی را در آغوش گرفت، دوان دوان نزد آن پیشگو برد تا در پیشانی کودک آنچه را بیابان نشینان بنی سعد نمی خواندند او بخواند. پیشگو کودک راستکار و راستگوی قریشی را در مقابل نشاند و خود بر ساحل چشمان او به تماشا نشست. پس لحظه ای به درنگ گذشت که بانگ فریاد پیشگو زمین و زمان را به لرزه در آورد.
به جانم سوگند این کودک همان است که تخت پادشاهان را سرنگون خواهد کرد و در میان مردم عرب شکافی بزرگ پدید خواهد آورد.
مادرم افسوس که زنده نماند تا کودک شیر دادش را امروز پیروز میدان هنین ببیند، همان کودک یتیم قریشی را که حتی زنان فقیر بنی سعد دایگیش را نمی‌پذیرد.
از مخالفان بسیاری کشته میدان شدند و زنان و کودکان به اسارت در آمدند. شترها و گوسفندان، سیم و زر و هرچه گرانبها بود همه در دست پیامبر قرار گرفت تا میان یاران به عدالت خود قسمت کند.
میان اسیران که چشم انتظار روزهای سخت آینده بر خاک بیابان نشسته بودند، یکی من بودم پریشان حال خود و پشیمان گذشته. دست افسوس بر دست دیگر می زدم، به خود نفرین می فرستادم که چرا ما خیشان محمد به جنگ او پیش آمدیم. ناگهان گویی آسمان تاریک وجودم را برقی از امید روشن کرد. سوی پیامبر دویدم و گفتم منم شیما، دخت دای اطحلیمه، زنی از بنی سعد که دست حادث او را و خانواده او را مقابل شما قرار داد. و آنگاه گریستم. پیامبر چون نام مرا شنید و نام مادرم حلیمه را، به گرمی پذیرایم شد و از حال خیشانم پرسید. داستان اسارت را برایش گفتم و پشیمانی و افسوس را. مهربان پرسید
اینا چه میخواهی؟
گفتم آزادی خود را می خواهم و آزادی اسیران را از بنی سعد و بنی بکر و یک سر تمام هوازن. گفت
من از قدر سهم خود و تمام فرزندان عبدالمطلب اسیران هوازن را به تو می بخشم، اما دیگران سهم انصارند و مهاجران.
پرسیدم چه کنم تا آنان نیز از سهم خود درگذرند؟ گفت
تو خود با ایشان سخن بگو.
آنگونه که پیامبر به من آموخته بود پیشاپیش انصار و مهاجران ایستادم و آنچه را می‌خواستم از ایشان خواستم. یاران پیامبر همه شرمگین از خویشاوندی او با ما، به حرمت پیامبر از سهم خیش درگذشتند و اسیران حوازن که بنی بکر و بنی سعد رقمی اندک از آنان بودند، طعم شیرین آزادی را دوباره چشیدند. صدای زنگ پای شترانی که ما را روزی دیگر سوی خانه می بردند، تنین کلام مادرم حلیمه را به خاطرم می آورد که تا پای مرگ نقل زبانش شگفتی های کودک آمنه بود.
ایام شادی برقرار و خداوند نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نوای صلح، نوای دوستی، تنین خاک و صدای مردم، صدای ایران رو موج دریا، ترانه عشق، سرود گندم. از همه جا داری خبر، وقتی رو موج میهنی، وقتی خند و خند میشنوی، با شهر لبخند میزنی. ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید. ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید. با غیرت جانانه ای مرزاشو دارن مرد